أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مهمترین دلیل مشهور بر اختصاص اصناف سگانه یعنی مساکین، ایتام و ابناء السبیل به بنی هاشم و سادات روایاتی است که در این باره وجود داره. این روایات رو دیروز متعرض شدیم. از نظر دلالت مشکلی در این روایات نیست. این روایات همگی به وضوح دلالت بر تقسیم نیمی از خمس بین فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل از سادات می کند. از نظر دلالت از نظر سند هم عرض کردیم طبق برخی مبانی مشکلی در اعتبار این روایات از حیث سند نیست و طبق مبنای مشهور هم این روایات هرچند گرفتار ضعف سندی باشند اما این ضعف به وسیله شهرت و اجماع منقول و تسالمی که در این مسئله وجود داره قابل جبرانه و حتی ممکنه ادعا شود که به هر حال در بین این روایات به خاطر کثرتی که دارند ما یقین داریم یک روایت حتما از معصوم صادر شده. به هر حال به یکی از این سه طریق میتوان مشکل سندی این روایات رو حل کرد. اما در مقابل این فتوا و این نظر و این دلیل چندین اشکال مطرحه که این اشکالات باید یک به یک مورد رسیدگی قرار بگیره. حداقل چهار اشکال اینجا قابل ذکره. اشکال اول این است که آیه خمس همانطور که گفته شد ظهور اولی در عمومیت داره، چون وقتی بحث از ایتام و مساکین و ابن السبیل میکنه هیچ قیدی و خصوصیتی در کنار اونها ذکر نشده و این ظهور در عمومیت نسبت به همه این اصناف ثلاثه داره. ولی شما اگر این روایات رو بخواهید قرینه‌ای به عنوان تخصیص و تقیید این لفظ عام و مطلق قرار بدید و ظاهر اون را به خصوص سادات برگردانید، این با مورد روایت سازگار نیست، چون مورد آیه، چون این آیه در غزوه بدر که در سال دوم هجرت بوده نازل شده. در اون زمان هنوز بنی هاشم به حدی نبودند که ایتام و مساکین و ابن السبیلشون نیازمند توزیع این مال و نیمی از خمس باشند. خب غنایمی که در اون جنگ اخذ شد، اون غنایم اگر بخواد بر طبق این تفسیر تقسیم بشه، خب میبایست به خصوص اون سه صنف اون هم از بنی هاشم داده بشه، در حالی که اون موقع اساساً این مقدار یتیم و ابن السبیل و مسکین از سادات و بنی هاشم وجود نداشتن، ولی در مقابل کثیری از این اصناف ثلاثه بودند که از بنی هاشم هم نبودند، مخصوصا از مهاجرین که اشاره هم شد الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. اون وقت با توجه به این مسئله چطور میتواند این آیه دلالت بر اختصاص این عناوین به سادات و بنی هاشم بکنه؟ به عبارت دیگر، ما وقتی میخوایم یه آیه ای را تفسیر کنیم و توضیح بدیم، باید به گونه ای تفسیر بشه و توضیح داده بشه که مورد خودش رو در بر بگیره. نمیتونیم آیه رو جوری معنا بکنیم که شامل مورد خودش نشه. بحث هایی که در تعمیم آیات به غیر مورد آیه و خارج از شأن نزول آیه صورت میگیره، همه حول این مسئله است که ما آیه رو اختصاص به مورد خودش ندیم، این رو عمومیت بدیم و سایر موارد را هم مشمول حکم آیه بکنیم. اما این که ما بیایم آیه رو یه جوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشه، این پذیرفتنی نیست. و اینجا با این تفسیری که مشهور از این آیه میکنن که به استناد قرائن خاصه ادعای انصراف ظهور آیه از عمومیت اصناف ثلاثه میکنند، این سبب میشه آیه شامل مورد خودش نشود. بالاخره لفظ عامه، همه مساکین رو در بر میگیره، همه ایتام رو شامل میشه و ابناء السبیل را در بر میگیره. خب ما هر معنایی میخوایم بکنیم، این آیه موردی دارد، باید این معنا به گونه ای باشه که مورد خود آیه رو در بر بگیره. مورد آیه غنیمتی بوده که در جنگ بدر بین مسلمانان تقسیم می شده و قطعا اون موقع اساسا از به حضور شما سادات و مساکین و ابن السبیل از بنی هاشم و سادات انقدر نبودن که فقط بخواد به اونها داده بشه و آیه برای این نازل شده باشد که این غنیمت و خمسش به این افراد خاص داده بشه. پس اشکال اول عرض به حضور شما این است که آیه خمس نمیتواند به واسطه این روایات و قرائنی که حالا مورد استناد قرار گرفته از ظاهر اولیش منصرف بشه به خصوص بنی هاشم. چیزی که این اشکال رو تقویت میکنه یه روایتی است از امام صادق علیه السلام که در مورد تقسیم غنایم بدر فرمودن که رسول خدا غنیمتی را که به دست آورد به 5 سهم تقسیم کرد. فقبض سهم الله لنفسه، سهم خدا را برای خودش گرفت که به واسطه اون سهم ذکر خداوند احیا شود و بعد هم به ارث برسه. و سهمن لقرابتهی من بنی عبدالمطلب، یه سهم هم برای خیشاوندانش از عبدالمطلب برداشت. و انفذ سهمن لعیتام المسلمین و سهمن لمساکینهم و سهمن لابن السبیل من المسلمین فی غیر تجارتن، و یه سهمی رو هم برای ایتام مسلمین، یه سهمی رو برای مساکین و سهمی رو هم برای ابن السبیل از مسلمین برداشت. این در مستدرک جلد 1 باب 5 از ابواب انفال در مستدرک الوسائل. خب طبق این روایت اساساً کاری که پیامبر در جنگ بدر کرد این بود که خمس غنیمت را به 5 قسمت تقسیم کرد و 3 قسمت از اون را به این 3 صنف داد، اون هم من المسلمین نه من قرابته. یه سهمو برای قرابت برداشت، همون ذی القربا، اما در رابطه با اون 3 صنف این رو عرض به حضور شما به همه مردم داد. خب این یک اشکالی است. حالا البته ما مسئله روایات معارض را مستقلا به عنوان یک اشکال مطرح خواهیم کرد، چون روایاتی داریم که این روایات دال بر تقسیم خمس است بین این اصناف، در حالی که این اصناف به نحو مطلق و عام آورده شدن. بالاخره اون روایات به نوعی معارضن با این روایاتی که ما خوندیم. یکیش همینه، همین روایت امام صادقه، که حالا ما این رو مستقلن به عنوان یک اشکال انشاءالله مطرح خواهیم کرد. چی؟ خب اینا هم من لقرابت این من بنی عبدالمطلب هم اونها میشن دیگه، لقرابته میشه. نه ما مطلق خیشاوندان نه، این همون نه در مورد ذی‌القربا مطلق نمیگه، اما در مورد اون سه صنف چرا؟ اینا مطلق رو میگه که حالا باید اینو ما بعداً به زمینه برخی روایات دیگر به عنوان معارض با این روایات مطرح کنیم. علی ای حال این یک اشکاله. اشکال دوم در مورد آیه فیعه. خب آیه فیع از نظر الفاظش و خصوصیاتی که در این آیه آمده و ذکر مصارفش، همون مصارف ششگانه، مثل آیه خمسه. این مشابهت و مماثلت وجود داره. حتی ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما دلیل یکی از ادله قائلین به عمومیت آیه فعل بود، مخصوصا با تعلیلی که در اون آیه ذکر شده بود و آیه‌ای که بعد از آیه فی آمد، الذین اخرجوا من دیارهم و عرض به حضور شما اموالهم. به هر حال آیه فی مشتمل بر جهاتی است که اون را مماثل با آیه خمس قرار داده. فی از انفال محسوب میشه و مختص به امامه. امام هم میتواند فی را هم در بنی هاشم و هم در غیر بنی هاشم صرف بکنه. اینجور نیست که به خصوص ایتام و مساکین و ابناء السبیل یک طائفه خاصی از اونها مد نظر باشه. آیه فی این اصناف رو اوورده. در این حال ما میدونیم فی هم مختص به امام معصومه و اختیارش به دست امامه. یصرفه فی ما یشاء و فی من یشاء. خب دیگه اگر قرار شد اختیارش به دست امام باشه، ما نمیتونیم اختصاص بدیم به خصوص سادات. و به همین جهت هم آیه بعد از آیه فی آمد، در آیه بعد آمده للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. مورد این آیه فی ام اموال بن النظیر. گزارشات تاریخی هم که از تقسیم اموال بن النظیر وارد شده این است که خدا، رسول خدا این فی را و اونچه که در از اموال بن النظیر به دست آورد بین مهاجرین و دو یا حد اکثر سه نفر از انصار تقسیم کرد. و به هر حال این هیچ نشانه‌ای بر این که اختصاص به بنی هاشم و سادات داشته باشه درش وجود نداره. خب اگر در آیه فی این چنینه، پس در آیه خمس هم به جهت مماثلتی که گفته شد همین خصوصیت هست. اشکال سوم این است که مشهور و معروف بین فقهای ما این است که زکات در نه چیز واجبه و خمس در پنج چیز یا هفت چیز. ولی علارغم کثرت متعلقات زکات، به خاطر اون خصوصیتی که در اون متعلقات هست، مقدارش قابل مقایسه با مقدار خمس نیست. خمس در مسائلی در اموری قرار داده شده که به اصطلاح مقدارش زیاده. ارباح مکاسب مهمترین محل درآمد خمسه، که خب نوع مردم به اون اشتغال دارن، از قدیم هم اینطور بوده. حالا معادن و عرض به حضور شما کنوز و قوس و اینها هم هست، ولی خمس علارغم وفورش، سهمی که از یعنی علارغم کثرت اموالی که خمس به اونها تعلق میگیره، اون سهمی هم که به عنوان خمس در اموال قرار داده شده 1/5. اما در مورد زکات مقدار کمتره. حالا عشره یا بعضی جاها مثلا تفاوت میکنه. در مجموع با ملاحظه دو جهت، یکی این که اموری که متعلق خمس قرار میگیرند، امور به اصطلاح مهمه ای هستند که مقدار بیشتری از اموال رو به خودشون اختصاص میدن، و دو سهمی که ثانیاً سهمی که به عنوان 1/5 و خمس در این اموال قرار داده میشه، در مجموع باعث میشه مقدار خمس از مقدار زکات بیشتر باشه. از طرف دیگر اگر بخوایم مصارف خمس و زکات رو لحاظ بکنیم، فقرایی که زکات به اونها میرسد، یعنی فقرای غیر سید، در مقایسه با این سه صنف که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات هستند، اگر اینها با هم از نظر کمیت مقایسه بشوند، قطعا مقدار فقرا و مساکین غیر سید خیلی بیشتره تا به اصطلاح تعداد فقرا و مساکین سید. اون وقت چطور می شود ما بگیم خداوند متعال یک قانونی قرار داده که بخش بیشتری از اموال مردم که به عنوان یک حق ستانده می شود به تعداد کمتری از مردم اختصاص پیدا کنه؟ این به نظر می رسه یک حکم غیر عادلانه باشد. اگر چنین حکمی جعل و تشریع شده باشه، این حداقل جای این سوال رو داره که آیا این یه حکم عادلانه است؟ اینم اشکال سوم. نه، این ببینید دو تا بحثه. شبهاتی که پیرامون خمس مطرح میشه، یه بخشی شبهات عرض به حضور شما ناشی از عدم تصویر صحیح اینه، یه بخشی از اشکالات به عملکرد ماها برمیگرده. یه بخشیش حالا این عرض به حضور شما چیزی که حالا مطرح شد میتونه باشه، ولی حالا اگر فرض کنید کسی قائل شد که خمس مثلا سهم این اصناف ثلاثه و خصوص سادات نیست، بلکه این تمامش متعلق به امامه، دیگه این مشکلات پیش نمیاد. علی حال این جای شبهه و سوال رو داره. اشکال چهارم که در واقع به نوعی با اشکال سوم هم مرتبط است این است که خب ما بگیم خمس فقط باید به سادات داده بشه و دلیلش هم این باشه که زکات از اوساخ اموال مردمه، چرک اموال مردمه، و نباید این به دست سادات برسه. فقرای سید نباید از اوساخ اموال ناس استفاده کنن. خب این معناش اینه که پس غیر سادات اگر از اوساخ اموال ناس بهره مند بشن اشکالی نداره. این یک نوع طبقه بندی، یک نوع از به حضور شما امتیازات قومی و قبیله‌ای ایجاد میکنه. اسلام اساس قوانین و احکامش و نیز در قرآن و روایات همیشه با این امتیازات، با این عرض به حضور شما برتری جویی ها مقابله کردن. به قول معروف جوری احکام جعل نشده که برای جنهای خوب به اصطلاح یک مزیتی قائل باشند، جن خوب و جن بد و همین حرفایی که حالا الان هم خیلی مطرحه. به هر حال اگر این استدلال و این تعلیل بخواد در اینجا مبنا قرار بگیره، جای این شبهه و اشکال هست. به علاوه خب اگر این از چرک های اموال مردمه، اساسا این حاکم اسلامی چطور میتونه این رو اخذ بکنه؟ خود اخذ اوساخ اموال ناس از ناحیه حاکم، این با قرار دادن این اموال به عنوان اوساخ قابل قبول و قابل جمع نیست. لذا نمیتونیم ما این اصناف ثلاثه رو خاص سادات و بنی هاشم قرار بده. یه اشکال پنجمی هم اینجا وجود داره که مهمترین اشکال اونه. حالا این اشکالات عرض به حضور شما چهارگانه، به نوعی حتی میتونه تعمیم به بعضی از اصناف دیگر هم پیدا بکنه یا به نوعی قابل پاسخه، که حالا ما یه اشاره اجمالی خواهیم کرد. ولی عمد اشکال پنجمه، اشکال پنجم در واقع عرض به حضور شما وجود روایات معارض با این روایاتی است که مشهور بهش استناد کردن، چون مشهور به روایاتی اخذ کردن که دلالت بر اختصاص اصناف ثلاثه به بنی هاشم و سادات داشت، اما ما در مقابل روایاتی داریم که عرض به حضور شما دلالت بر عمومیت میکنه. 4-5 تا روایت هست که اساساً مثل آیه ظهور در عمومیت داره. خب اگر در مقابل این روایات اون روایات رو داشته باشیم اونا هم سندن و دلالتن خوب باشن، وقت مسئله تعارض پیش میاد. این حالا روایات رو انشاءالله میخونیم. این اشکالات از به حضور شما مجموعاً در مقابل نظر مشهور و به نظر مشهور ایراد شد. خب اینجا برخی از این اشکالات قابل پاسخه، برخیش شاید قابل پاسخ نباشه. لذا چه بسا بنابر مبنای خود مشهور ما نتونیم این اشکالات رو حل بکنیم. من این رو تأکیداً عرض میکنم که عنایت بفرمایید، ما تارتاً میخوایم به این اشکالات از منظر مشهور پاسخ بدیم و اخرا میخوایم از منظر مبنای مختار توضیح بدیم پاسخ بدیم. ما اگر گفتیم خمس به اجمعهی للامام، خب این دیگه اصلا زمینه‌ای برای این اشکالات باقی نمیمونه. یه راه برای حل این مشکلات، یه وقت نه، میخوایم بر طبق مبنای خود مشهور پاسخ بدیم. خب در اون فرض واقعا در یه مواردی این اشکالات قابل پاسخ نیست. حالا من میخوام عرض بکنم اون چه ما الان داریم در این اشکالات نسبت به مشهور بحث میکنیم و احیانا پاسخهایی ممکنه نسبت به این اشکالات تر بکنیم، اینا همه بر اساس مبنایی غیر از اون مبنایی است که اختیار کردیم. تو چارچوب مبنا و نظر مشهور بخوایم این رو حل بکنیم، اینها بعضیش البته قابل پاسخه و بعضیش شاید این چنین نباشه. حالا به نظر شما از این اشکالات چهارگانه غیر از روایات که حالا مطرح خواهیم کرد، آیا این اشکالات میشه برطرف بشه؟ ما بعضی از اینا رو قبلا هم طرح کردیم. از این اشکالات به نظر شما کدومش قابل پاسخه؟ خب حالا توجیه بفرمایید، جای توجیه داره بفرمایید. خب علتی که نه علتی که آوردن که خمس عوضاً عن زکات به سادات داده می شود برای اینی که زکات و اون صدقات من اوساخ اموال ناسه، برای اینکه این اوساخ دست سادات نرسه. مثلا بله درسته، بله اون که درست، لا تحل لهم، بله بله. یعنی شما میخواید بگید این اشکال حتی اگر ما اختصاص به سادات هم ندیم، بله اون اشکال چهارم، بله اشکال تو، ولی اشکال سوم با این چیز برطرف نمیشه. اشکال چهارم میشه اینجوری برای خدا یه جوری توضیح کرد. مازاد بر معونه سنه. خب خب نه، اگر ما اینو گفتیم مال ساداته، میدونید چی میشه؟ بله، شما اون مقداری که معونه سنه این سه سنفه بهشون میدید، اما بقیه رو باید نگه دارید برای سال بعدشون، نمیتونید جای دیگه مصرف کنید. یعنی با مسئله معونه سنه یا اون نصاب یه خورده ای حالا این تیزی و تندی این اشکال گرفته میشه، ولی اصل اشکال حل نمیشه.
واقعا الان چیزی داریم
اینه
که
اتفاقشون نمیکنه. اگر این دو تا بحثه، این که نمیدن، نه 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 دو تا بحثه، این که نمیدن به قول امام رحمت الله علیه توی چیزشون بحثش داره که اگر همین بازار بغداد اون موقع همین بازار بغداد خمسشون رو بدن، این تمام این چیز رو کفایت میکنه. توجه داریم، میخواد یه نتیجه بالاتری بگیره. و بحث سر جعل حکمی، بحث سر تشریعه. حالا این که در خارج عمل میکنن یا نه، اگر همه به این عمل بکنن کفاف که میده هیچی، صد پله بالاترش هم. خب همون نصفش خیلی میشه، نصفش کم نیست. اگه ببینید بحث اینه که همه اونایی که این حق در اموالشون هست و باید بدن، حالا نمیدن و کار نداشته باشید، فرضاً میدادن عمل میکردن، اصلا به حد سعه میرسوندن، بازم خیلی خیلی بیش از اینا بود. نه حالا تا فردا انشاءالله. الحمدلله.